سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به 13 برنامه از آوای تلاش در فصل جدید خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 25 آذر 1399 بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، به همراه همکارانم در مجموعه سوینا در خدمت شما هستیم. برنامه امروز معرفی و شرح حال یکی از مشاهیر نابینای جهانه و به عبارتی آخرین برنامه در فصل پاییز و بعد از اون وارد فصل زمستون میشیم که 2 دی‌ماه خواهد بود و گفتگو با یکی از چهره های موفق نابینای ایرانی خواهد بود. در قسمت های قبلی از برنامه آوای تلاش در بخش مشاهیر نابینای جهان ما در مورد استیوی واندر، خورخه لوئیس بورخز، هلن کلر، لوئیس بریل و اشرف ارمغان صحبت کردیم. امروز در مورد یک نابینایی صحبت می‌کنیم که خودش صاحب اندیشه است و یه جورایی پیشگام اندیشه خاص در دنیای عرب و کشور مصر بوده. فردی که امروز راجبش صحبت میکنیم پیشگام نوگرایی و به عبارتی یکی از طلایه‌داران عصر تجدد در کشورهای عربی بوده، فردی که همواره در کشمکش بین علوم قدیم و علوم جدید قرار داشته و بسیار تلاش کرد که بتونه کشور مصر رو به روشنگری، شکوفایی و مدرنیته بودن برسونه. به همین سبب بسیار تلاش کرد که کشور مصر رو به اون اهدافی که بیشتر هم اهداف آموزشی و مدرنیته بوده برسونه و از تدریس و استادی و ریاست دانشکده و دانشگاه و مقام وزارت گرفته تا تألیفات و آثاری که از خودش بر جای گذاشته. با این مقدمه کوتاهی که راجع به این چهره موفق نابینای مصری عرض کردم خدمتتون، احتمالاً حدس میزنید که مشاهیر نابینای جهانی امروز ما چه کسی هست؟ بله، طه حسین، وزیر وقت آموزش و پرورش کشور مصر. با این توضیحات میریم به استقبال روایت احسان دلوندی از شرح حال زندگی طه حسین. توضیحات و روایت احسان رو در مورد طه حسین میشنویم و بعد از اون من در خدمتتون خواهم بود.
رادیو سوینا تقدیم میکند آوای تلاش، روزها به روایتی دیگر. قهرمان امروز قصه ما در یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های جهان و در خطه‌ای به دنیا آمد که در تاریخ رد پایی مؤثر داشته است. سرزمینی شگفت‌انگیز که حیاتی پرفراز و نشیب داشته و بر آسمان آن ستارگان پرشماری درخشیدند. طه یکی از این ستارگان است. 131 سال پیش طه حسین در روستایی در مصر متولد شد. او هفتمین فرزند خانواده 13 نفری و پر جمعیت بود. پدرش کارمند بود. اما اداره کردن خانواده پر جمعیت برایش ساده نبود. زندگی طه در کودکی همراه با مشکلات و موانعی سپری شد که معمولاً در خانواده‌های نچندان مرفه به وفور می‌توان دید. او نابینا به دنیا نیامد، اما خرد سال بود که بیماری بینایی چشمهایش را از او گرفت. بعضی می‌گویند در 3 سالگی و برخی ادعا می‌کنند در 6 سالگی از نعمت تماشای جهان و زیبایی‌هایش محروم شد. طه‌های خردسال تشنه آموختن بود. هوشی غریب داشت که از کودکی عیان شد و مسیر او را برای دانستن و آموزش هموار می کرد. نخستین قدم‌هایش برای آموختن به شیوه سنتی بود. در روستای زادگاهش قرآن را آموخت و تحصیلات ابتدایی را پشت سر گذاشت. برای ادامه تحصیل به قاهره رفت و در یکی از مهمترین دانشگاه‌های مصر، الازهر، درس خواند. با آنکه نابینا بود، اما زبان فرانسه، یونانی و لاتین آموخت و به دریایی از ادبیات و فلسفه دسترسی پیدا کرد که جهان را برایش از نو ساخت. جهانی که طه در آن به جستجوی کشف معنا بود. این جستجو او را به فرانسه و دانشگاه سوربن رساند. طه شیفته دانش بود و عقیده داشت تحصیل علم به همان اندازه برای مردم ضرورت دارد که آب و هوا ضروری است. شاید به همین دلیل زمانی که به عنوان وزیر معارف برگزیده شد، تحصیل علم را برای کودکان مصری رایگان کرد. طه مثل هر اندیشمند ترقی‌خواه طرفدار آزادی و برابری بود. از نوگرایی استقبال می کرد و باور داشت که اندیشیدن درهای بسته مشکلات جهان را خواهد گشود. اگرچه دل بسته زبان و تاریخ کشور خود بود، اما می دانست که برای رسیدن به پیشرفت باید به سمت تجربه های مفید و موفق غرب رفت. اروپا از نظر طه حسین تجسم تمدن بشری، ارزش های انسانی و دموکراسی بود. باور داشت که غرب توانسته از خود را پیشتاز کاروان سعادت بشری سازد که مرهون عقلانیت و روح علمی حاکم بر این تمدن است. تمدن جدید یعنی غرب و غرب یعنی جهان جدیدی که مصر باید جزئی از آن باشد. او با هر گونه ایستادگی در مقابل تمدن غربی مخالف بود و هر گونه تلاشی که منجر به شکل گیری تمدن مصری در مقابل تمدن غربی بشود را پروژه شکست خورده می دانست. ایمان داشت تنها راه موفقیت قرار گرفتن کامل مصر در مدار تمدن و جهان جدید است. در کتابهایش، در مقاله های متعددی که در روزنامه های مختلف مصر و جهان می نوشت و در سخنرانی های پرشورش این باور را علنی و آشکار می کرد و می کوشید زمینه گسترش آزادی بیان و تساهل و تسامح را فراهم کند. آن هم در جامعه مصر که همواره درونی سنتی داشته است و برخلاف تغییرهای ظاهری در بعضی امور همواره مخالفت‌های جدی از درون برای نزدیک شدن به غرب در آن وجود دارد. طه به عنوان یک اندیشمند، استاد دانشگاه و پژوهشگر 61 کتاب نوشته که مهمترین آنها روزها نام دارد. روزها که داستانی شیرین از زندگی اوست به 8 زبان ترجمه شد و خوانندگان پرشماری در سراسر جهان داشت و نام نویسنده اش را بر سر زبان ها انداخت. نوشته های او شامل ادبیات داستانی، تصحیح برخی آثار ادبی و نگارش کتاب های تاریخی تحلیلی است. علاقه او به ترجمه باعث شد تعدادی داستان و نمایشنامه را هم به زبان عربی ترجمه کند. تاها حسین با بانوی فرانسوی سوئیسی به نام سوزان بریسو ازدواج کرد. همسرش بسیاری از آثار فرانسه و لاتین را برای او می‌خواند. سوزان کتاب‌های بریلی که در موضوعات مختلف وجود داشت برای تاها تهیه می‌کرد. بین آنها مهری توأمان وجود داشت. وفاداری، عشق و دانش آنها را به هم وصل می‌کرد. تاها حسین که همواره عاشق سوزان بود می‌گفت: از زمانی که صدای سوزان را شنیدم، قلبم معنای غم و درد را نچشیده است. طه حسین در 83 سالگی از دنیا رفت. او و همفکرانش بنیانگذاران تجدد در جهان عرب هستند و هنوز میان مردم سرزمین‌های عربی محبوبیت دارند. روستازاده‌ای که همه عمر آرزوی آبادانی و شکوه سرزمینش را داشت و با رویای پیشرفت مردم زندگی کرد.
سپاسگزارم از احسان دلبندی عزیز که شرح زندگی طه حسین رو برای ما روایت کردن. زندگی که خب بیشتر رنگ و بوی آکادمیک و دیدگاه و رویکرد طه حسین رو به ما معرفی کرد. در ادامه بنده هم توضیحات تکمیلی در مورد زندگی طه حسین عرض خواهم کرد، اما قبل از توضیحات من یک موسیقی مصری میشنویم و بعد از آن من در خدمتتون خواهم بود.
من يوم شمس ومغرب تعني عيني ما شافت النور، بمشي وبرجع نفس مكاني مهما بلف وادور، إحساس بالعجز بيخنقني متكتف مسجون، زي
كل حاجة منا لسه بتفكرني بيه، ضحكة اللي فوق شفايفه والسلام ايديه،
فاكر الكلام اللي قلته لي والشوق فاني،
كل حاجة منا لسه بتفكرني بيه، ضحكة اللي فوق شفايفه والسلام ايديه،
مش عارف اموت، والناس حواليا بتتكلم وانا مش سامع صوت، زي ما كنت تمثال من شمعة تشوف وتقول انسان، ممكن تبقى ملامحه بتضحك
وشوق
فاني،
كل حاجه
اللي قلت لي والشوق فاني
شنوندگان عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه آوای تلاش در رادیو سوینا. در ادامه برنامه امروز که اختصاص داره به طه حسین و احسان دلبندی هم شرح زندگی این نابینای فرهیخته و نابغه رو برای ما روایت کردند، بنده نیز از زوایای دیگه به شرح زندگی ایشون میپردازم و نکاتی رو عرض خواهم کرد. طه ابن حسین ابن علی ابن سلامه در روستای عزبه از توابع شهر مقاقه در استان منیا در کشور مصر به تاریخ 14 نوامبر 1889 به دنیا آمد. خب همونطور که احسان اشاره کردند، طه حسین ابتدا نابینا نبود، بعدن در سن 3 الی 6 سالگی دچار عارضه بینایی و عفونت چشمی میشه و بیناییشو از دست میده. پس از اینکه طه حسین قرآن و قرائت آن رو در مکتب روسا یاد میگیره، در سال 1902 راهی دانشگاه الازهر مصر میشه و در رشته الهیات و ادبیات عرب پذیرفته میشه. در این دانشگاه در محضر اساتید علومی چون فقه، اصول فقه، نحو و منطق و غیره رو یاد میگیره، اما خب به قول خودش این دورانی که از دوران تلخ زندگیش بوده و اگرچه 4 سال طول کشیده ولی به مثابه 40 سال سختی و دشواری بوده، چرا که طه حسین کاملا مخالف روش‌های آموزش و تدریس اساتید این دانشگاه بوده و معتقد بود که عدم نوآوری، ناکارآمدی در روش تدریس و عقب ماندگی آموزشی در این دانشگاه بسیار بسیار موج میزنه. در سال 1908 دانشگاه ملی مصر تأسیس شد و طه حسین جزء نخستین کسانی بود که وارد این دانشگاه شد و جالب بدونید اولین دانش آموخته این دانشگاه طه حسین بوده که در مقطع دکترا و در رشته ادبیات عرب موفق میشه که پایان‌نامه خودش رو تحت عنوان جایگاه ابوالعلای معری در ادبیات عرب که یکی از شعرای شکگرا بود رو بررسی کنه و همین پایان‌نامه هم بعداً به کتاب تبدیل شد و همچنان هم یکی از منابع تدریس اساتید و دانشجویان در خیلی از دانشگاه‌های دنیاست. طه حسین در این سالها هم در دانشگاه الازهر و هم در دانشگاه ملی مصر موفق میشه که زبان فرانسه رو یاد بگیره و در سال 1914 هیئت رئیسه دانشگاه ملی مصر تصمیم گرفت که جمعی از اساتید خودش رو برای تدریس علوم تاریخی شرق به دانشگاه مونپلیه فرانسه بفرسته و از آنجایی که طه حسین هم زبان فرانسه بلد بود جز این افراد بود، ولی خب پس از 1 سال به کشور مصر برگشت بنابر مشکلات مالی که براش پیش اومد، اما به چندی طول نکشید که مجدد به فرانسه برگشت و این دفعه در دانشگاه سوربن فرانسه دومین دکترای خودش رو شروع به خوندن کرد و در سال 1919 رساله خودش رو تحت عنوان فلسفه اجتماعی ابن خلدون دفاع کرد. در همین سالها بود که طه حسین با همسرش آشنا شد، سوزان، که در واقع ملیت فرانسوی سوئیسی داشت و در آگوست 1917 ازدواج کرد که بعدها سوزان هم خودش کتابی می‌نویسه تحت عنوان معک یا با تو که در مورد زندگی 60 سالش با طه حسین هست و به نکات جالبی هم در این کتاب اشاره کرده، بخصوص روزهای پایانی زندگی طه حسین را در این کتاب به تصویر کشیده و شرح داده. روزنامه نگاری یکی از اولین فعالیت هایی بود که طه حسین اون رو دنبال می کرد و پس از اینکه رسالهش رو در دانشگاه سوربن در سال 1919 دفاع کرد و به کشور مصر برگشت، این فعالیت رو همچنان ادامه داد و علاوه بر این استاد دانشگاه ملی مصر هم شد و دروسی چون تاریخ آتن و تاریخ روم رو تدریس می کرد. در سال 1932 هم تا حسین تونست به ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره برسه، اما خب بنابر اختلافاتی که با ملک فؤاد پادشاه وقت مصر داشت و سرپیچی از دستورات ایشون و مقاومتی که در برابر پادشاه داشت، از این سمت کنار گذاشته شد که بعدها در سال 1936 مجدد به ریاست دانشکده ادبیات رسید و زبان ادبیات عربی رو هم در این دانشگاه تدریس می‌کرد. در سال 1942 طاحسین موفق شد که دانشگاه اسکندریه رو تأسیس کنه و جز مؤسسین این دانشگاه بود و به ریاست دانشگاه اسکندریه هم رسید که در همون زمان هم معاون وزارت فرهنگ یا همون آموزش پرورش کشور مصر هم بود. در سال 1944 بازنشسته شد، اما همچنان فعالیت‌های علمی، پژوهشی، ادبی، سیاسی و تاریخی خودش رو ادامه داد که موارد مهمش از جمله عضویت در کمیسیون مشترک ادبی ایتالیا و سوئیس بود یا عضویت در کمیته مشترک علمی ادبی مصر و هند بود. سرانجام طاحسین در سال 1950 به عالی‌ترین مقام وزارت فرهنگ یا همون وزارت آموزش پرورش مصر دست یافت، یعنی وزیر آموزش پرورش کشور مصر شد از سال 1950 تا 1952. یکی از خدمات طاحسین در این سالها همگانی کردن و رایگان کردن تحصیلات دبستان، متوسطه و فنی برای دانش آموزان مصری بود که همچنان این میراث ماندگار هم در کشور مصر ساری و جاریه و مونده. در همون سالها خیلی تلاش کرد که بتونه آموزش عالی رو در کشور مصر هم رایگان کنه که خب با مخالفت پادشاه مصر مواجه شد و نتونست این کار رو انجام بده. در همین دوران وزارت دو سالش بود که تونست دانشگاه آسیوت در ناحیه مصر اولیا رو تأسیس کنه و به عبارتی علاوه بر دانشگاه اسکندریه، دانشگاه آسیوت رو هم تونست تأسیس کنه. اما خب در سال 1952 زمانی که انقلاب مصر اتفاق افتاد، از اونجایی که طاحسین طرفدار حزب وفد بود و این حزب هم در انقلاب شکست خورد، خب طبیعتاً طاحسین هم از مقام وزارت آموزش پرورش کنار گذاشته شد و بیشتر از دو سال نتونست در این سمت بمونه. فعالیت‌های طاحسین فقط محدود به دانشگاه و ریاست و تدریس و تألیف نمی‌شد، بلکه در بسیاری از مجامع، محافل و انجمن‌های بین‌المللی و ملی هم عضو بود. من جمله در سال 1955 به ریاست انجمن رجال ادب مصر منصوب شد و در سال 1956 به عضویت شورای عالی ادب و هنرهای زیبای مصر در اومد. در سطح بین المللی نیز علاوه بر عضویت در فرهنگستان مصر، در فرهنگستان ادبی پاریس، فرهنگستان تاریخی مادرید، فرهنگستان ماینس آلمان، تهران، بغداد، دمشق و روم هم عضو بود و همچنین مدرک دیپلم دکترای افتخاری از جانب دانشگاه‌هایی چون مونپلیه، لیون، آتن، روم، آکسفورد و مادرید به طاحسین اعطا شد. طاحسین در سال 1959 موفق به دریافت جایزه ملی مصر شد به خاطر تلاش‌های ادبی که انجام داده بود و از جانب دولت مصر هم دوبار نامزد دریافت جایزه نوبل شد. در سال 1971 نیز سازمان یونسکو کنفرانسی را تحت عنوان نکوداشت و بزرگداشت طاحسین در کشور اوروگوئه برگزار کرد که یکی از کنفرانس‌های کم نظیر سازمان یونسکو بوده و سرانجامی که در آخرین روزهای عمرش هم جایزه حقوق بشر سازمان ملل رو هم دریافت کرد. آثار و تألیفات طاحسین بسیار زیاده و همونطور که احسان اشاره کرد، بیش از 61 عنوان کتاب توسط این پیشگام نوگرایی عربی در کشور مصر نوشته شده که مشهورترینش الایام یا آن روزهاست که به زبانهایی مانند چینی، فارسی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی و آلمانی ترجمه شده. اما جنجالی ترین کتابش کتاب فی شعر و جاهلی که در سال 1926 نوشته شد. این کتاب به قدری چالشی و جنجالی بود، در بسیاری از کشورهای عربی گردآوری شد، اصلا جلوی چاپش رو گرفتن و نسخه هایی هم که در بازار بود رو جمع کردن. سرانجام در سال 1973 زمانی که مصر درگیر جنگ و عبور از کانال سوئز بود و به دنبال دستیابی به صحرای سینا بود، طاحسین آخرین لحظات عمر خودش رو سپری می‌کرد و در 28 اکتبر 1973 چشم از جهان فرو بست. اینم از داستان و شرح زندگی طاحسین، نابینای موفق، صاحب نظر، صاحب سبک و پیشگام نوگرایی عربی در کشور مصر. شنوندگان عزیز، از تمامی شما هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. بخش پایانی برنامه است و سه شنبه هفته آینده 2 دی ما گفتگوی خواهیم داشت با یکی از چهرهای موفق نابینا و کمبینای ایرانی. برنامه آوای تلاش رو حتما پیگیری کنید هفته آینده. کانال های تلگرامی، اینستاگرام، سایت و غیره رو حتما پیگیری کنید، به دوستان آشنایانتون معرفی کنید، پیام ها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. امیدوارم که بتونیم برنامه‌ای خوب و مورد قبول طبع شما شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. باز هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.